بهترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیم روزی.
خب شماره پیامک ما 30610 هست شنوندگان عزیز که برای ما پیامک زدین خیلی زیاد. دیروز گزارشی داشتیم درباره اینکه برخی عرضه‌کنندگان روغن مایه همراه روغن کالاهای اجباری دیگه مثل تن ماهی یا رب گوجه به مشتریان میفروشند. در این باره پیامک های زیادی به ما رسید. شنوندهی نوشتن که یه شرکتی که البته اسمش رو ما نمیبریم، انبار شورآبادش بالای 100 پالت روغن جامد تو انبار داره. گفتم چرا نمیدیم بیرون؟ گفتن با اجناس کم فروش باید بین نمایندگی ها پخش کنن تا اینطوری جنساشون رو غالب کنن. نمیدونم حالا درست خوندم یا نه. گفتن که با اجناسی که باید همراه اجناس دیگه فروش بره بین نمایندگی ها تا بتونن اینطوری جنساشون رو غالب کنن. عجب. این هم پیامکی بود که برای شما عزیزان خوندم. اما با پیگیری مدیریت جدید قوه قضاییه، بالاخره یکی از بزرگترین کارخانه های نساجی غرب آسیا به ریل تولید بازگشت. کارخونه ای که 10,000 فرصت شغلی ایجاد کرده بود، بعد از اون که توسط یک بانک به تملک درآمد، از حرکت باز ایستاد. با پیگیری های رئیس قوه قضاییه 10 کارخانه ورشکسته از توقیف خارج شده و به تولید بازگشتند. همکارم حسن علی مردانی گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
بزرگترین کارخانه نساجی غرب آسیا که در این واحد تولیدی میشه حدود 10,000 نفر به صورت مستقیم فعالیت کنند، سال هاست که به قول مدیرانش کمتر از 15% ظرفیت کار میکنه.
جایی که عرض کردم تعطیله، باید فعال بشه. باز دوباره شما تشریف بیارید، این سالن هم کاملا تعطیله و راکت شده. 1400 دستگاه چرخ خیاطی در اینجا هست. 1400 دستگاه و این دو باید 3 شیفت مدام فعال باشن.
ورشکستگی سبنان پارچه به دلیل مشکلات و اختلافات مالی با بانک سرمایه گذارش 9 سال پیش با درخواست بانک اعلام شد، در حالی که هنوز هم میشه گفت تجهیزات این شرکت و توان تولیدش همتایی نداره.
سالانه در ظرفیت نقطه سر به سر 35 میلیون تکه به غیر از کت شلوار این کارخونه هر گونه لباس بگید توانای تولید با هر با فرا استانداردهای WTO رو داره.
با واگذاری استیجاری این کارخونه ظرفیت تولیدش به حداقل رسید و بیشتر چرخهای این کارخونه همچنان متوقف بود تا اینکه رئیس قوه قضاییه به پرونده این شرکت ورود و آقای رئیسی با سفر به اردبیل در جریان مشکلات و درد و دل کارگران و مدیران این کارخونه قرار گرفت. بعد از این سفر پیگیری این پرونده روندی سریع به خودش گرفت و حالا با رأی دیوان عالی کشور این کارخانه بعد از سالها که به صورت استیجاری کار میکرد به مالک اصلی برگردانده شده. آقای عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل:
درخواست اعمال ماده 677 که در گذشته تنظیم شده بود از طریق ریاست محترم قوه قضاییه بررسی شد و پس از اعمال ماده 677 و مداخله شعبه اول دیوان عالی کشور موضوع ورشکستگی این شرکت منتفی شد و در حال حاضر مالک اصلی و مدیر کارخونه متولی اداره امورش خواهد بود. این یک بخشی از مشکل بود که با تدبیر ریاست محترم قوه قضاییه بعد از چندین سال برطرف شد.
ارشد با حضور نماینده دادگستری، اداره صنعت و معدن استان و همچنین بانک برای بازپرداخت بدهی این کارخانه هم جلسه ای تشکیل بشه. آقای صادقی رئیس صنعت و معدن اردبیل:
بر مبنای اینی که تصمیماتی گرفته بشه، مصوبه داده بشه، مثل این واحدهای دیگه که بدهی موفق دارن معمولا 10% پیش پرداخت میدن بعد تکسید دوباره میکنن. هر شرایطی که سیستم بانکی و ستاد تسهیل و رفع موانع تصمیم بگیره و هم استان آمادگی اجرایی اینو داره، هم صاحب اصلی مصمم هستش و آمادگی اینو داره که بر مبنای اون بدهی‌های موفق رو پرداخت بکنه.
قصه سبلان پارچه و خیلی از شرکت‌هایی که در قالب‌های مختلف یا خصوصی سازی و یا بدهی‌های بانکی و مشکلات تولید واگذار شدن، قصه‌ایه که در نقاط مختلف کشور و در واحدهای تولیدی مختلف تکرار میشه. آقای عطاباتی میگه تجربه نشون داده با نظارت و تعامل بیشتر میشه جلوی از حرکتی ایستادن این واحدها رو گرفت.
البته بحث واگذاری هایی که داستان طولانی داره، یعنی اشکالات ساختاری و مبنایی در خصوص این واگذاری ها در حوزه های مختلف الان در سطح کشور عزیزان ملاحظه می فرمایند و اینا باید یک بازنگری های جدی صورت بگیره. نقش مراجع نظارتی خصوصا از درون تشکیلات دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور نیاز است پررنگتر دیده بشه و حضور مراجع نظارتی در بحث واگذاری ها، در بحث ارزیابی ها، در بحث کارشناسی ها و مسائل اینچنینی نیاز است پررنگتر بشه که ما بعد از واگذاری دچار مسائل و مشکلاتی نشویم که خب بعضا هم هزینه های بیموردی رو تحمیل میکنه به منطقه، به مردم و به نظام.
موضوعی که رئیس قوه قضاییه هم در نشست با فرکسیون روحانیون مجلس در مورد واگذاری های صحیح و نظارت بر اونها صحبت کردن.
نباید اصل مسئله خودسازی و اجرای اصل 44 دچار آسیب بشه، چون اون تصمیمی است که بر اساس سیاست‌های مصوب نظام گرفته شده. اون بحثی است که باید روند خودش رو صحیحاً طی کنه. صحیحاً هم آن است که اولا بخش خصوصی فعال بشه، نه واگذار بشه به یک بخش دیگری که اون هم به نحوی یا بخش عمومی کشوره یا بخشی از بخش‌های خصولتی کشور تلقی میشه به نحوی. در ثانی بخش خصوصی راه نشه، بلکه بخش خصوصی توانمند بشه. توانمندیش هم به این که باید مورد حمایت جدی قرار بگیره و پیگیری بشه انشالله.
واگذاری‌هایی که اگه درست انجام نشه تجربه تلخ هفت‌تپه، هپکو و کشت و صنعت مغان رو در پی خواهد داشت و اگر درست انجام بشه میتونه چرخ تولید رو در سال جهش تولید همسو با شعار سال به گردش در بیاره.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
بله، شما پیک نیمروزی رادیو ایران رو میشنوید. صبح امروز گزارشی داشتیم درباره واگذاری متادون به داروخانه ها به جای کلینیک های درمان ترک اعتیاد. در این باره پیامک های بسیاری به ما رسیده. شنونده خوبی نوشتن که من و دوتا از دوستانم چند ساله داریم میریم مرکز درمان اعتیاد و تقریبا هم راضی هستیم و خبر این واگذاری برام شوکه کننده بود. چطور برم جلوی بقیه دارومو بگیرم؟ باز هم شنونده این بر ما پیامک زدن به 3610 که در صورت واگذاری متادون به داروخانه ها سرنوشت اون مثل ترامادول و انسولین خواهد شد. و باز هم یک پیامک دیگه برای شما عزیزان بخونم، این که متادون در مراکز باعث جلوگیری از گرونی میشه و به دست مصرف کنندش میرسه. اگه قرار باشه داروی متادون به داروخونه واگذار بشه، شخصیت بیمارا دچار اختلال میشه و کمتر بیماری مراجعه میکنه به داروخونه. شما شنوندگان عزیز و عزیزانی که در مسیر ترک اعتیاد هستن هم برامون پیامک کنید به 3610 و نظرتون رو برای ما بفرستین که آیا موافق عرضه متادون در داروخونه ها هستین یا خیر. اما تو خبرها به نقل از مدیر شبکه بهداشت و درمان سمیروم اومده بود که به دنبال برگزاری یک مراسم ترحیم 114 نفر به کرونا مبتلا شدن و 3 نفر از اونها جان باختن. در این باره دقایقی پیش با دکتر صبوحی مدیر شبکه بهداشت و درمان سمیروم درباره صحت و سقم این خبر گفتگو کردیم که با هم بشنویم.
چند تا مراسم بوده؟ 4-5 تا مراسم بوده. این مراسم ها تقریبا میشه بگو پشت سر همه اتفاق افتاده. خب افراد زیادی حالا شرکت کردن و متاسفانه مبتلا شدن.
چند نفرشون بستری هستن حالا؟
اینها که خب میگن خب یه تعدادی زیادشون بستری شدن و حالا تقریبا نزدیک 60-70 بستری شدن، ولی خب فعلا حالا آمار دقیق خب یه تعدادی هنوز هستن. حالا 14 نفری ما هنوز بستری داریم که حالا آثار اون است. البته میگم این اتفاق مال 2-3 هفته پیش بوده.
خب وقت آقای دکتر اینا از کجا متوجه شدید که اینا مبتلاهای مربوط به اون مراسم هستن؟ مراسم
خب
ها هستن.
ما این بعد اینکه جواب تست افراد مشخص میشه از طریق مراقب سلامت های ما، پایگاه بهداشتی ما، مراکز جامع سلامت، این افراد پیگیری میشن. بعد که به هر حال تحقیق میکنیم، پیگیری میکنیم که کجا بودید، با کی بودید، چطور شده که مبتلا شدی. خب اکثرا بحث مراسم ها پیش کشیده بودن.
درسته. فوتیاشون چقدر بوده؟
3 مورد بوده.
و آقای دکتر شهر سمیروم الان چند تا مبتلا داره و چند نفر فوتی داره؟
تعداد فوتی همون در اول اسفند تا حالا 45 نفر هستن و تعداد مبتلایان هم حدود 1200 نفر.
روند کاهشی دارید یا افزایشی داشتون هم شما؟
ما تو این چند روز لحظی که حالا شهر سمیرون به عنوان شهرهای بحرانی و مشکی اعلام شد، خب رعایت کردن، مردم رعایت کردن پروتکل ها، فقط گروه یک مشغول فعالیت بودن.
بله، گفتگویی بود با دکتر صبوحی، مدیر شبکه بهداشت و درمان سمیران، درباره این که در یک مراسم ترحیم 114 نفر به کرونا مبتلا شدند. حتما پروتکل ها و شیوه نامه ها رو رعایت میکنیم و مراسم ترحیم، جشن، دور همی رو فعلا برگزار نمیکنیم برای خودمون و دیگران.
اگر میخواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند،
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند، یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
گل برای ایران.
پیک نیمروزی را گوش کنید.
بله، پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رو میشنوید عزیزان دل، که شنوندهی برای ما پیامک دادن بیشتر نانوایی های محل ما نان ساده نمیفروشند و فقط نان کنجدی، اون هم با 50% افزایش قیمت میفروشند. آیا کنجدی کردن اجباری نان ترفندی برای گران فروشی نیست؟ شماره پیامک ما 3610. حالا که صحبت از نان شد، به اهواز رفتیم و یه نانوای جوان یه کار خیلی جالبی کرده. یه نونوای جوونی که تابلوی فروش نون صلواتی برای مستمندان رو به دو زبان فارسی و عربی بر سردر مغازش نصب کرده. بشنویم.
نونوایه، چند سال کارمه، بعد اینقدر تو بازار هستیم دیگه، مثلا کسایی که نیاز دارن رو میشناس. برای دو تومن نون میخواد بگیره، کارتش نمیکشه یا پول نداره بده دو تومن اونو برای زن و بچهش ببره. ما قبلا این کار رو میکردیم ولی تابلوی چیزی نصب نکردیم. به خاطر همین اومد تو فکرم که این تابلو رو نصب کنم که اگه کسی اومد مثلا نیاز داشت دیگه خجالت نکشه، برای خانوادش برداره، شرمندشون نشه. همینه.
این تابلو چیه؟
تابلوه تو چیزه، دو تا زبون ترجمه شده، هم عربی هم فارسی.
چی نوشته روش؟
نوشته برادر عزیز، اگر پول نداری همراه، مثلا برای زن و بچه‌ت مقدار خودت بردار، اصلا خجالت نکش و رزق و روزی من پیش خداست. همین.
شنیدم برای تهیه آزادت با مشکل مواجهی.
بله، و اینم هست، من آتمیم و آزادم میخورم، محاکم میارم چون خود این دولت کم بمون میده. خب بعد مجبورم پختم که بالا میشه، مجبورم برم آزاد بخرم.
دخل و خرجت با هم میخونه؟ حالا با توجه به اینکه هم میگی که گاز مشکل دارم، هم آزادم آزاد میخرم.
من اگه منو ببینی میگم هرچی خدا رسوند همون میشه. من بیام با دست پا بزنم و سرم هر کاری بکنم دیگه بیشتر از این نمیشه. رزق و روزی همینه. من نمیام که حق این مردمو بخورم. من اگه بخوام حق مردمو بخورم، نه، دو برابر سود میکنم، سه برابر سود میکنم، ولی تنها چیزی که قانعم خدا رو شکر رسونده.
بله، گفتگویی بود با یک نانوا در اهواز که به مستمندان نان رایگان میده و خیلی هم از کار خودش راضی. خدا خیرش بده، خدا قوت میگیم به این دوست عزیزمون. پیامک ما 3610 هست. حالا انتخاب مشتری رو لحاظ کردن خیلی مهمه، البته انتخاب اجباری نه، انتخابی که مشتری خودش انتخاب میکنه. کنجد، دو شبید و حالا پره زعفران و ریحان یا هر سبزی دیگه اگر به نون اضافه میشه، منتها مهم اینه که انتخاب اجباری نباشه و اینکه قیمت تمام شده هم لحاظ بشه که چقدر روی قیمت نان تأثیر میذاره، نه 50% افزایش قیمت. به هر حال شما هم به ما پیامک بزنید به 3610. از ما درود و خبر از شما، نقد و نظر با سامانه پیامکی 3610. همراه همیشگی پیک نیمروزی رادیو ایران باشید. روز بخیر و خدا نگهدار عزیز.
اینجا جواب رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور یکایک شما سروران گرامی، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزیتون بخیر. یک شنبه هست، 18 آبان ماه 99، 22 ربیع الاول، و بنده مصطفی اسماعیلی افتخار دارم در بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در محضرتون باشم، به اتفاق دوستان خوبم آقایان عبدالله جوادی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاه فاروقی هماهنگی پخش با برنامه‌های این بخش که انشالله در ساعات مشخص و معین تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم با برنامه‌هایی که به اونها علاقه‌مند هستید ما رو همراهی بفرمایید و راهنمایی و پیشنهادهای خودتون رو هم به ما اعلام بفرمایید با شماره‌هایی که در فواصل برنامه خدمتون عرض می‌کنیم و اکنون هم عرض می‌کنم: 329-551 و 329-552 با پیش‌شماره 025، و همینطور به شماره پیامک 3553 هم می‌تونید پیامک ارسال بفرمایید. انشاءالله تا لحظات دیگر نقد و نظر رو تقدیم حضورتون میکنیم و پس از اون 15:30 دقیقه زلال تاریخ رو پخش میکنیم که حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازند. ساعت 16 پرسمان خانواده پخش میشه که استاد تراشیون پاسخ گفتن به سوالات تربیتی شما عزیزان، و ساعت 17 هم دوستانم با برنامه زنده به رنگ خدا در خدمتون هستند به مدت 80 دقیقه، و انشاءالله در این برنامه هم به استقبال لحظات روحانی و مقدس دعا و نیایش و اذان مغرب به افق قم میرسیم. در ساعت 17:25 دقیقه ملتمس دعای خیرتون هستیم. هنگام غروب آفتاب هم به افق قم ساعت 17:06 دقیقه هست. پس از اون ساعت 18:20 دقیقه زمزم احکام پخش میشه و 18:40 دقیقه هم روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه روایت کتاب یثرب رو خواهیم شنید، کلام امام رو خواهیم شنید پس از اون، و بعد از خبرهای جهان اسلام هم مسابقه کتابخوانی یار مهربان رو تقدیم علاقمندان میکنیم. مباحث مهدوی موضوع برنامه بشارت هست با کارشناسی حجت الاسلام مسعودی که ساعت 19:30 دقیقه تقدیمتون میشه. ساعت 20 سیره پیشوایان رو میشنویم که در این برنامه آیت الله سید احمد خاتمی به شرح سیره امام رضا علیه السلام میپردازند، و نمایشی با نام پیامبر مهربانی رو در مجموع نمایش باغ تماشا ساعت 20:30 دقیقه همراه شما میشنویم. 20:55 دقیقه کلام ناب رو خواهیم شنید که اختصاص داره به سخنان مرحوم آیت الله طالقانی رحمت الله علیه، و ساعت 21 هم خبرهای 21 رو میشنوید، و بعد از خبرهای معرفی ساعت 21 برنامه زنده گفتگوی 21 به مدت 15 دقیقه تقدیمتون میشه، و در پایان این بخش هم ساعت 21:30 دقیقه برنامه برکرانه نور رو تقدیم حضور شما گرامیان میکنیم که حضرت آیت الله جوادی یا آملی در این برنامه به تفسیر آیات 22 تا آخر سوره مبارکه فجر میپردازند. امیدوارم برنامه‌ای که برای این بخش در نظر گرفته شده بتونه ساعت مفیدی رو برای شما عزیزان فراهم کنه و با برنامه مورد نظرتون همراه ما باشید. عرض کردم اولین برنامه ما در این بخش نقد و نظر هست. همراه شما 38 دقیقه نقد و نظر رو میشنویم.
اصلاحات همان گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
جریان ایرانی دفاع از حقوق زنان مطرحش را اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف با مجموعه دیگری از برنامه نقد و نظر از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت شما هستیم تا انشاءالله با بحثی که تحت عنوان تحلیل و بررسی پدیده سلبریتیسم شروع کردیم انشاءالله با حضور کارشناسان بزرگواری که قبول زحمت کردن در استدیوی امروز برنامه نقد و نظر حضور دارن مباحثی رو تقدیم شما کنیم. در برنامه امروز در خدمت دو تن از اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر محمد علی روزبهانی و جناب آقای دکتر محمد کاظمی هستیم. جناب آقای دکتر کاظمی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان برنامه نقد و نظر.
خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر کاظمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی گروه مطالعات فرهنگ اجتماعی هستند، صاحب نظر در عرصه مباحث ارتباطات، آثار و تألیفاتی را در این حوزه دارن. کتاب سیاستگذاری جمهوری اسلامی در مواجهه دریافت خانگی شبکه‌های ماهواره‌ای و طرح کلانی که تحت عنوان کنشگری روحانیت در فضای مجازی با تمرکز بر فضای اینستاگرام انجام دادن که محصل اون را چندین مقاله به حوزه نشر راه دادن که انشاءالله از مباحثی که در این آثار اومده در برنامه امروز هم استفاده خواهیم کرد. میهمان دیگری که در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر روزبهانی هستن که خدمت ایشون هم من سلام عرض بکنم.
علیک سلام، من هم عرض سلام احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته برنامه نقد و نظر. انشالله این فرصتی که خدمت عزیزان و بزرگواران هستیم بتونیم به بهترین نحو مباحثی رو عرضه بداریم
انشالله. جناب آقای دکتر روزبهانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه هستند، رئیس مرکز هنر و رسانه دفتر تبلیغات حوزه علمی قم هم هستند و آثار متعددی را در عرصه بحث‌های فلسفه تکنولوژی و فلسفه هنر تا کنون ارائه کردند.
نقد و نظر
رادیو معارف.
یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در تحلیل پدیده سلبریتیسم لازمه که ما در این برنامه بهش ورود پیدا کنیم و ازش بحث کنیم، بحث سبک زندگی و تأثیری است که پدیده سلبریتیسم بر سبک زندگی گذاشته. ما در برنامه‌های دیگری از رادیو معارف بحث سبک زندگی رو تاکنون داشتیم، ولی از این ناحیه و از این زاویه ورود به بحث پیدا نکردیم و میزان تأثیری که پدیده سلبریتیسم و سلبریتی ها بر سبک زندگی میتونن داشته باشن، با توجه به اینکه شروع کردیم بحث سلبریتی ها رو، لازمه از این منظر هم ورود پیدا کنیم و سبک زندگی و ارتباطش رو با این مسئله از زبان کارشناسان محترم بشنویم. من این رو مقدمه قرار دادم برای ورود به بحث و پرسشی که از کارشناسان محترم در باب تعریف سبک زندگی و نهایتا مؤلفه هایی که در عرصه سبک زندگی مد نظر اساتید بزرگوار هست انشاءالله بشنویم. با جناب آقای دکتر کاظمی بحث رو شروع میکنیم در باب سبک زندگی و تعریفی که از اون میشه ارائه کرد.
خب در مورد سبک زندگی ما تعریف مختلفی داریم، ولی اون چیزی که برای این بحثمون مخصوصا تو حوزه سلبریتی لازمه توجه ما به مؤلفه ها و اون خصوصیاتی که بر این زندگی، یعنی بر زندگی سلبریتی و یا اون فرهنگ سلبریتی تأثیر میذاره، اون رو لازمه که ما بشناسیم. بنابراین من خیلی وارد تعریف سبک زندگی نمیشم که باعث چالش اون بحث‌های علمی خاص خودش نشیم و سعی میکنم فقط به اون مؤلفه‌هایی که تو بحثمون امروز تاثیرگذاره به اونا بپردازم.
اون تعریف مد نظر خودتون که حالا فارغ از چالش و بحث
ببینید نظر ببینید، بعضی چیزا خب تعریف متعددی دارن، ولی مهم اینه که شما چه مؤلفه‌هایی از اون تو تحلیل خودتون میخواید استفاده کنید. و من سعی نکردم وارد بشم به سبک زندگی، وگرنه سبک زندگی تعریف روزمره‌ای داره که میگن که اون روش ها، منش ها و اون رفتارهایی که یک فرد انتخاب میکنه تا به زندگی خودش معنا بده. این تعریف کلیه که انجام میشه. ولی اینکه حالا ریشه های این سبک زندگی کجا هست و این تأثیرات این ریشه ها بر مباحث ما توزیع سلبریتی چیست، این رو خیلی بهش نمیپردازن، که من قائل به این هستم که ما باید از اونجا شروع کنیم، یعنی سعی کنیم که به اون موارد بپردازیم. ولی خب نمیخوایم هم خیلی بحثای فلسفی و بنیادی بکنیم، میخوایم کمی از این بحثایی بکنیم که بتونیم از اون تو بحث خودمون استفاده کنیم. ما توی سبک زندگی، مخصوصا سبک زندگی غربی، خب مؤلفه‌های متعددی وجود داره، ولی اون چیزی که باعث سلبریتی سازی میشه در فرهنگ غربی، حالا فرهنگ جهانی که امروز در همه جا مستولی شده، به چند تا فاکتور و مؤلفه میتونیم اشاره کنیم.
بله.
اولین فاکتوری که ما میتونیم بهش اشاره کنیم بحث عقل خودبنیاده، که انسان ها بعد از مخصوصا دوران روشنگری به این نتیجه رسیدن که خودشون میتونن بدون توجه و تمرکز بر اون فراروایت ها و کلان روایت ها خودشون به زندگی خودشون معنا بدن. در سطح فردی و در سطح اجتماعی هم تلاش کردن که به این سمت بدن که بدون توجه به اون ارزش های ذاتی به common sense یا اون شعور اجتماعی خودشون مراجعه کنن و به خودشون، به زندگی خودشون معنا بدن و یک تحولی در نگاه و سبک زندگی انسانی اتفاق افتاد که قبل از روشنگری خب معلوم بود که کلیسا مستولی بود، ارزش‌های
دینی حاکم
بود، ولی دیگه اینجا بود که انسان رفت به سمت اینکه خودش به خود به ارزش‌ها معنا بده، ارزش سازی کنه، ارزش دهی کنه، ارزش گذاری کنه و بعد هم بر اساس اون معیار سازی کنه و بعد هم قضاوت و ارزش یابی. این اولین فاکتوری که من میخوام ازش استفاده کنم. من اصلا بحثم تقدم و تأخرم نیست، سعی میکنیم فقط اون فاکتورهایی که تو بحثمون لازم داریم.
این در سبک زندگی غربیه که
در سبک زندگی غرب. البته به این هم اذعان دارم که این بحث نخبگانیه، ممکنه در واقعیت زندگی اجتماعی غربی اصلا ما به این سمت نرفته باشیم یا مثلا خلاف اینها هم قابل تصور باشه، ولی خب اون چیزی که در فرهنگ نخبگانیشون، اون بحث‌های ادبیات نخبگانیشون هست، ما به اون میپردازیم
و چون تعبیر برخی از اساتید روح حاکم بر زندگی غرب،
چون من خودم تجربه زیسته در غرب دارم، نه چیز مجبورم آثار اون غرب رو یه نگاهی بندازم، ولی این ادعا رو ندارم که میتونم با این همه غرب رو خوانش کنم یا اینکه اصلا کلا غرب این هست یا نیست. سعی میکنیم ادبیات غرب رو اینجا ارائه کنیم. دومین فاکتوری که اتفاق افتاد بحث این بود که حالا انسان وقتی که این عقل خودبنیاد و مبنا قرار داد، سعی کرد سوژگی کنه همه مباحث رو، همه مؤلفه‌های زندگی اجتماعی و زندگی فردی خودش رو مورد سوال قرار بده و این مسئله من کردن و مسئله من کردن ارزش ها باعث شد که ما یک خودی ایجاد کنیم به نام خود بازاندیشانه، که این خود خیلی ضد ذاتگراست، یعنی ذاتیت رو اصلا قبول نمیکنه و سعی میکنه به نسبیات ترجیح کنه. این به اون سبک زندگی کجا تاثیرش میذاره؟ این که ما دیگر در سبک زندگی غربی نمیتونیم و اساس همین ادبیات علمی دنبال اون فراروایت هایی باشیم که بخوایم به اساس اون سبک زندگی غربی رو مثلا بشناسیم. بنابراین یک ضدیت با ذات و توجه به نسبیت گرایی اتفاق افتاد.
ببخشید اگر حالا با یه ادبیات ملموستری بخوایم بحث رو مطرح کنیم برای شنوندگانمون، میتونیم بگیم همون نگاه اومانیستی و خود انسانی به این معنا که دیگه خود فرد و انسانیت فرد اهمیت داره و اصالت داره و باقی امور ذیل اون مطرح
میشه. اومانیسمو به این شکل، حالا لااقل خودم به نظر شخصیمه، خیلی منفی نمیبینم، من اونجای اومانیسمو منفی میبینم که ضد ارزش بشه، ضد اون نگاه های ذاتی ذاتگرایانه باشه که در ادبیات دینی ما وجود داره، اون ارزش های ذاتی رو زیر سوال ببره.
این ولی اومانیسم به کار بردید مسئله من کردن امور و از جمله ارزش ها یه جورایی همین